جمعتون بخیر. ساعت 7 بامداد و 28 روز از خرداد این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، خوش اومدید. هومن عسکری هستم و خوشحالم که یک روز دیگه با شما هست.
آغازگر این مجله صبحگاهی عناوین مهمترین خبرهاست. 850 هزار نفر طی 3 دهه گذشته در حوادث رانندگی ایران کشته شدند.
جان کری قتل نماینده مجلس عوام بریتانیا را حمله به دموکراسی خواند.
باراک اوباما میگوید سیاست‌های آمریکا عامل تسهیل دسترسی افراد روانی به سلاح‌های قدرتمند است.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید در 3 دهه گذشته در مجموع 850 هزار نفر در کشور در اثر حوادث رانندگی جان باختند. احمد فاضلیان روز پنجشنبه ضمن اعلام اینکه در 10 سال گذشته 230 هزار نفر در جاده‌ها کشته شدند گفت روزانه 61 نفر در نتیجه حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. این مقام قضایی همچنین گفت در حوادث رانندگی 3 دهه گذشته در ایران 9 میلیون نفر مجروح شده و 463 هزار نفر نیز روانه زندان‌ها شدند.
در پی قتل خانم جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا قتل خانم کاکس را حمله علیه همه کسانی خواند که به دموکراسی ایمان دارند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. وی گفت در این لحظات همه ما با خانواده جو کاکس و شهروندانی که او نمایندگیشان را بر عهده داشت همدردی می‌کنیم. جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر روز پنجشنبه در روستای بریستال در نزدیک شهر لیدز با ضربات چاقو و شلیک گلوله هدف حمله قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت. پلیس اعلام کرده است که متهم به قتل جو کاکس مردی 52 ساله است که در بازداشت به سر می‌برد. به گفته پلیس این حمله فردی بوده و قرار نیست متهم دیگری تحت تعقیب قرار گیرد. همه پرسی درباره خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده برگزار شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر تروریسم باید هم درون کشور و هم در خارج جنگید. آقای اوباما سیاست‌های ایالات متحده را عامل تسهیل دسترسی به سلاح‌های قدرتمند از سوی افراد به تعبیر او روانی خواند. آقای اوباما روز پنجشنبه در شهر اورلاندو محل تیراندازی مرگبار در یک کلوب همجنسگرایان از قانونگذاران آمریکایی خواست قوانین جدیدی برای کنترل مالکیت اسلحه تصویب کنند.
کسانی که از دسترسی آسان به سلاح‌های جنگی حمایت می‌کنند باید با خانواده قربانیان ملاقات کنند و خودشان به آنها توضیح دهند که منطق این کار چیست.
روز یک شنبه در جریان حمله عمر متین 29 ساله به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند و خود وی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد. عمر متین شهروند آمریکایی افغان تبار در تماس با سامانه امداد و نجات به گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام وفاداری کرده بود. او با استفاده از تفنگ نیمه خودکار قربانیان خود را هدف قرار داده بود. مسئله‌ای که یک بار دیگر آزادی خرید اسلحه را در آمریکا به بحثی داغ تبدیل کرده است.
اما روسیه روز پنجشنبه بزرگترین و قدرتمندترین کشتی یخشکن هسته‌ای جهان را از یک کارخانه کشتی سازی در سن پترزبورگ به آب انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتی یخشکن آرکتیکا به سفارش شرکت انرژی هسته‌ای روس اتم ساخته شده و تا آخر سال آینده به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. سرگئی کرینگو رئیس روس اتم در مراسم با آب انداختن کشتی آرکتیکا عملیاتی شدن این کشتی هسته‌ای را آغازگر فرصت‌های جدیدی برای مسکو خواند. آقای کرینگو گفت این کشتی از جمله مأموریت خواهد داشت محموله‌های گاز مایع روسیه را از شبه جزیره یامال سیبری همراهی کند. روسیه تنها کشوری است که کشتی‌های یخ‌شکن هسته‌ای دارد. همینک 5 فروند یخ‌شکن هسته‌ای روس در آب‌های قطبی فعال هستند.
ریچارد برمن قاضی فدرال در منهتن نیویورک روز پنجشنبه با درخواست آزادی رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای با پرداخت وثیقه 50 میلیون دلاری مخالفت کرد. آقای برمن پس از 2 هفته بررسی گفته است دارایی‌های هنگفت رضا زراب و فقدان پیوند او با جامعه آمریکا خطر فرار وی را افزایش می‌دهد. به گفته قاضی رضا زراب در صورت آزادی می‌تواند به کشورهایی چون ترکیه و ایران برود که با آمریکا قراردادی برای استرداد مجرمین ندارند. آقای زراب 33 ساله حدود 3 ماه پیش به هنگام سفر با همسر و دختر 5 سالش به میامی آمریکا بازداشت شد. وی به 100 میلیون دلار معاملات مالی با تهران در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است. این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم محکومیت تا 30 سال زندان برای او منجر شود. رضا زراب در آغاز سال 2013 میلادی در جریان یک تحقیقات گسترده مربوط به فساد مالی مقام‌های ارشد به مدت 2 ماه در ترکیه بازداشت شده بود.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که مداخله نظامیش در یمن عملاً پایان یافته است. امارات در طول بیش از 1 سالی که از جنگ ائتلاف عربی علیه شبه نظامیان حوثی می‌گذرد، پس از عربستان سعودی دومین نیروی مؤثر خارجی در جنگ داخلی یمن به شمار می‌آید. گزارشی در این زمینه از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که هنوز درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، روز چهارشنبه مؤثرترین عضو خود را از دست داد. انور بن محمد قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی در جلسه‌ای با حضور محمد بن زاید ولیعهد و جانشین فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات تشکیل شده بود، اعلام کرد که جنگ در یمن عملاً برای نیروهای نظامی کشورش خاتمه یافته است. علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان دلایل امارات برای خروج از جنگ یمن را این گونه برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم که تصمیم امارات متحده عربی که اعلام کرده جنگ یمن برای اونها به پایان رسیده دو تا دلیل داره. یکی این که امارات متحده عربی هم تشخیص داده که یمن راه حل نظامی نداره و حضورش در اونجا چندان مثمر ثمر نخواهد بود، بخصوص که امارات متحده بیش از تمام اعضای این ائتلافی که عربستان سعودی درست کرده بود قربانی داده تو این جنگ. تعداد کشته‌هاش بر اساس بعضی از آمارها به 48 نفر میرسه که بعضی از اینها افسران عالی رتبه بودند. دلیل مهمتری که چرا امارات متحده این تصمیم رو گرفته مذاکرات صلحی است که در حال حاضر در کویت در جریان هست و برند به حوثی‌ها که در این مذاکرات شرکت دارن میخواد اعتماد بده که ما هم خیلی مصرانه در پشت این مذاکرات صلح هستیم.
حبیب حسینی فر آشنا به منازعات جهان عرب، اما به علل خروج امارات از جنگ یمن از منظری دیگر نگاه می‌کند.
اختلافات بین عربستان و امارات در مورد نحوه برخورد با بحران یمن نسبتاً بالا بوده، هم در مورد اینکه چقدر باید روی عملیات نظامی متمرکز شد. در این حال راجع به معادلات سیاسی و ترکیب سیاسی نیروی که قرار بره و دوباره در یمن متمرکز بشه، یعنی اون هولهوش آقای رئیس جمهور منصور هادی که چه ترکیبی داشته باشه، هم درگیری بوده. اماراتی‌ها خواهان این بودن که آقای خالد بها که امارات نزدیکه و اینها بیشتر در ترکیب قدرت باشند و از جمله با عبدالله صالح اون رئیس جمهور قبلی بیشتر مذاکره بشه، با حوثی ها مذاکره بشه، بیشتر روی مذاکرات تاکید داشتند. و در این حال ما میبینیم که به لحاظ بین‌المللی هم فشار این اواخر زیاد بوده. سازمان حقوق بشری، امدادگر، حتی سازمان ملل این حرفا هم خب انتقادات بسیاری به این نوع عمل امارات و عربستان داشتند. توی یک همچین متنی داره امارات عمل میکنه.
بنابر آخرین آمار سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون جان نزدیک به 3000 غیر نظامی را گرفته و بیش از 5500 مجروح بر جای گذاشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در بمباران‌های هوایی مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادی بودند.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرهای شما رو بشنویم. شماره تماس ما 20420221122112 این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ هست تا پیام شما رو دریافت کنه. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
آقای خامنه‌ای بیایید و درب مغازه این مرگ بر آمریکا را تعطیل کنید تا بلکه ایران سر سامانی پیدا کند. به جامعه جهانی هم نسبت ما ایرانیان خوب باشد.
در خیلی از ادیان، همه ادیان الهی در مورد حقوق حیوان صحبت شده، گفته شده، تأکید شده، ولی متاسفانه این آقایان همون آقایان هستن که به سگا، به حیوانات اسید تزریق میکردن. بعد میخواید حقوق بشر رو رعایت نمیکنن، حقوق حیوانات میخوان رعایت کنن.
ببین آقای روحانی چطور دروغ رو راست داره میگه. میگه ما تو لبنان چه میخواستیم، بعدا میگه ما به هر جا ضعیف باشه کمک میکنیم. آقای روحانی به ضعفا میره کمک میکنیم یا به تروریسا؟ شما احتیاج پولین، او پولی که تو آمریکا الان گرفتن که بدن کشتن لبنان، شما بگید ملت ایران نخیر، این پول برای گیر ملت ایران نمیاد، این پول برای تروریسا. اگه برای ایران و ملت ایران بود اسمش هم نمیبردی، خودت هم میدونی.
جمعه هست و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالیه، اما شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا همچون روال هر آخر هفته از هفته نامه ها و ماهنامه ها برامون میگه. سلام آقای رفیزاده، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بذارید ماهنامه ها و هفته نامه ها رو با هم بشیم روی میز این صبحانه با خبر. هفته نامه صدا گفتگوی داره با وزیر نفت، چه نکاتی در این گفتگو مطرح شده؟
بله، این گفتگویی است که هفته نامه صدا یعنی خبرنگارش آقای رضا زندی انجام داده با آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت. نکته مهمی که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت آقای روحانی بیان کرده این هست که تمام قراردادهای نفتی در ایران به اطلاع مقام‌های ارشد حکومتی میرسه. ایشون اشاره ضمنی کرده به انتقاداتی که وارد میشه یا حملاتی که از سوی برخی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا علیه وزارت نفت انجام میشه، که وزارت نفت رو متهم میکنن به قراردادهای ناعادلانه منعقد کردن، اما ایشون گفته که اینجوری نیست و تمام مقام‌های ارشد از محتوای قراردادها خبر دارن. نکته دومی که ایشون گفته فشارهایی است که بر وزارت نفت هست. گفته چندین بار من رو به دادگاه احضار کردن و برای بسیاری از همکاران من در وزارت نفت هم پرونده‌هایی ساخته شد.
عکس قاسم سلیمانی روی جلد ماهنامه رمز عبور بعد دو هفته نامه آیت ماندگار اومده، چه نکاتی در مورد این فرمانده ارشد سپاه در این نشریات بیان شده؟
بله، ماهنامه رمز عبور ماهنامه‌ای نزدیک به اصولگرایانی که طیفی از اونها نزدیک به آقای احمدی نژاد هم بودند. در این شماره با عنوان انقلابی ترین ها در کنار تصویر آقای قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برومرزی سپاه پاسداران نیروی قدس این تیتر رو استفاده کرده و این پرونده ویژه است که رمز عبور در اون به چگونگی راه اندازی تأسیس و اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران پرداخته. بسیاری از چهره هایی که نزدیک به سپاه هستن یا پیشتر رو به سپاه بودن در این باره اظهار نظر کردن، از جمله کسانی که اظهار نظر کرده آقای محسن رفیق دوست هست و رمز عبور در مجموع تاکید کرده که آقای قاسم سلیمانی در حال حاضر کسی است که در عراق و سوریه حرف اول رو میزنه.
و هفته نامه تماشاگران امروز عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به حبیب محبیان. نگاه این هفته نامه به درگذشت این خواننده پاپ ایران چی بوده؟
تیتری که هفته نامه تماشاگران امروز برای گزارش درگذشت حبیب محبیان خواننده موسیقی پاپ انتخاب کرده قشنگ‌ترین قصیده رهایی هست. بسیاری از چهره‌های موسیقی یا کسانی که ترانه‌سرا هستند در این شماره تماشاگران امروز درباره حبیب اظهار نظر کردن. اغلبشون گفتن که حبیب دلکش شد زمانی که به ایشون وعده داده شد که بیاد ایران و میتونه مجوز فعالیت رسمی رو بگیره. به همین وعده آمد ایران، اما بعداً نتونست مجوزی دریافت بکنه و بر اثر فشارهای مختلفی که به ایشون وارد اومد در نهایت و سالها مهاجرتی هم که در کارنامه ایشون بوده سرانجام به این شکل درگذشت. و گزارشی هم تماشاگران امروز داره درباره مراسم تشییع پیکر حبیب که اشاره کردید بسیاری از هواداران ایشون در این مراسم حاضر بودن، به رغم اینکه این مراسم به شکل ناگهانی و برخلاف خواست اولیه خانواده‌شون برگزار شد.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
در ادامه این برنامه، شکست والیبال ایران مقابل برزیل.
شهرام محمودی آفشار رو میذاره در افتر زمین ما.
و آب و هوای ایران در این آخرین جمعه بهاری. امروز در شمال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. همچنین توده گرد و خاکی که از روی عراق وارد شده سبب کاهش کیفیت هوای مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و نواحی مرکزی کشور میشه. برای نیمه شرقی کشور هم وزش باد شدید پیش بینی شده که در زابل با گرد و خاک همراه خواهد بود. امروز هم برای استانهای قم، البرز، مرکزی، اصفهان، تهران و سمنان وزش باد شدید اما موقتی و گرد و خاک پیش بینی شده. امروز و فردا دریای خزر مواج خواهد بود. اهواز با 41 درجه گرمترین و همدان با 8 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم کمی ابری است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مروری داریم بر سطح خبرهای این ساعت.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید در 3 دهه گذشته در مجموع 850 هزار نفر در کشور در اثر حوادث رانندگی جان باختند. در پی قتل خانم جو کاکس، نماینده مجلس عوام بریتانیا، روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا قتل خانم کاکس را حمله ای علیه همه کسانی خواند که به دموکراسی ایمان دارند. یک قاضی آمریکایی با درخواست آزادی رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای، با پرداخت وثیقه 50 میلیون دلاری مخالفت کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، سیاست‌های ایالات متحده را عامل تسهیل دسترسی به سلاح‌های قدرتمند از سوی به تعبیر او افراد روانی خواند.
همچنان هیچ کس پاسخگوی ادامه حصر نیست. این بخشی از نامه محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی هستش که من براتون گفتم و گفته هنوز هیچ کس واکنشی از سوی حسن روحانی و دولت 11 به نام پدرش به نامه پدرش خطاب به رئیس جمهوری ایران مبنی بر تلاش برای تشکیل دادگاه علنی وی داده نشده. این یکی از خبرهای وبسایت رادیو فرداست و واکنش‌های شما به این نامه و این خبر. کاربری نوشته به نفع روحانی است که اینها در حبس بمانند، زیرا رفع حصر یعنی کنار رفتن روحانی و قدرت و واگذاری آن به محصولین. ماکان هم پرسته وقتی به خودشان رحم نمی کنند به مردم عادی هم رحم نمی کنند. جاریوش نوشته حسن روحانی از خودش هیچ اختیاری نداره و این هم مثل محمد خاتمی یک تدارکاتچی بیشتر نیست و هرچه رهبر امر کند آن می شود و هیچ کس یارای مخالفت با نظر ایشان نیست. کاربر دیگه یه پرسه ما به فرض بگیریم کروبی میشه رئیس جمهور آینده، آیا مشکلات مملکت حل می شد؟ و اگر می خواهیم بیشتر بخونید بریم به وبسایت سر بزنید و به فیسبوک رادیو فردا، اونجا هم میتونید نظر بذارید، هم میتونید نظر بخونید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اما مدال برنز کیانوش رستمی در المپیک 2012 لندن به نقره تبدیل شد. برای اینکه از جزئیات این خبر و اخبار ورزشی دیگه بیشتر بدونیم همراه هستیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال فصل 2016 آغاز شد و تیم ملی ایران در اولین بازی مقابل برزیل میزبان مسابقات در ریو دو ژانیرو در 3 متوالی بازی رو واگذار کرد تا با شکست شروع کنه این مسابقات رو. در دیگر بازی برگزار شده آمریکا مقابل آرژانتین با سرمربیگری خولیو ولاسکو به برتری 3-1 کسید. ضمن اینکه یه دست رو واگذار کرد، کلن هر 4-3 تا این مسابقه نتیجه بسیار نزدیک بود. آرژانتین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. حریف بعدی ایران آمریکاست و بعد از اون هم با آرژانتین 3 مسابقه ایه که ایران در ریو دو ژانیرو برگزار میکنه. رقابت های جام ملت‌های اروپا در فوتبال و برتری 2-1 انگلستان مقابل ورز با گل دیرهنگامی که در ثانیه های تلف شده بازی به ثمر رسید، انگلیس صعود کرد به صدر جدول گروه B. در گروه C آلمان مقابل لهستان به تساوی بدون گل رسید، اولین بازی بدون گل رقابت های یورو 2016. و ایرلند شمالی هم از همین گروه تونست با 2 اوکراین رو شکست بده. آلمان و لهستان در صدر قرار دارن فعلا، ایرلند شمالی اونها رو تعقیب میکنن. مدال برونز کیانوش رستمی در المپیک لندن به احتمال زیاد تبدیل به نقره خواهد شد با توجه به قطعیت دوپینگ آپتی آخادوف از روسیه. در دسته 85 کیلوگرم آخادوف نایب قهرمان شده بود، رستمی سوم شده بود. حالا بعد از 4 این که چه اتفاقی میفته، یک دوپینگی 4 مخفی میمونه، بعد از 4 اعلام شده، در این زمینه چیزی هنوز گفته نشده، اما فدراسیون وزنه‌برداری ایران منتظره که رسماً اعلام بشه که مدال برنز رستمی رنگش نقره‌ایه. رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک آخرین فرصت برای ایران. در جمهوری آذربایجان مسابقات شروع شده. فروتن گلارا تونست در اولین مسابقه خودش حریف تونسی رو شکست بده. امین قاسمی پور هم بر نماینده شیلی غلبه کرد. در گام بعدی باید با انگلستان مسابقه بده. ایران با 8 در این رقابت‌ها شرکت کرده. آخرین خبر درباره تیم ملی بسکتبال ایران که در رقابت‌های اطلس چین شرکت کرده، تونست مقدونیه رو ببره. در گام بعدی نماینده‌ای که از آمریکا در این مسابقه شرکت کرده رو شکست داد و در سومین مسابقه هم از صد تیم لیتوانی گذشت. آدینه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
Thank you. مهمترین خبری که این هفته عرصه موسیقی در ایران رو تحت تاثیر قرار داد، خبری در گذشت حبیب محبیان، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی در سن 63 سالگی بود. بردیا افشین این جمعه در مرورش بر مهمترین رویدادهای هفته به آنچه پس از درگذشت این هنرمند موسیقی پاپ رخ داد پرداخته.
شاید خیلی ها انتظار داشتند پیکر حبیب محبیان در مراسمی باشکوه از برابر تالار وحدت تهران که میادگاهی است برای هنرمندان و علاقمندان موسیقی به سوی بهشت زهرای تهران بدرقه شه و او را در قطعه مختص به هنرمندان به خاک بسپارند. خانواده حبیب و خانه موسیقی، تشکل صنفی هنرمندان و پیشوران موسیقی در ایران، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرده بودند حبیب اینگونه بدرقه شه، درست جوری که با اغلب هنرمندان مطرح و محبوب به هنگام مرگشون برخورد میشه. اما واکنشی رسمی از سوی مقامات مسئول به این درخواست داده نشد. همون ساعت اولیه انتشار خبر درگذشت حبیب محبیان، بسیاری از طرفداران که منتظر پاسخ مثبت مسئولان ننشسته بودند، از نقاط مختلف کشور خودشون رو به محل زندگی سالهای پایانی عمر این خواننده و آهنگساز رسوندند، به خانه‌ای در روستای نیاسته کتالم در حوالی رامسر. خبرنگاران موسیقی خیلی زود از ازدحام شدید مردم خبر دادند. پیکر حبیب محبیان همون روز شنبه در همین روستا بدرقه شد و به خاک سپرده شد و اونهایی که خودشون را به مازندران رسونده بودند فرصت داشتن در این زمان با هنرمند محبوبشون برای بار آخر خداحافظی کنند. بسیاری متأثر از درگذشت او همصدا آوازهای چند ترانه از حبیب رو خوندند. با اینکه درگذشت حبیب محبیان بسیاری را تحت تأثیر خودش قرار داده، این اتفاق با کم تفاوتی و بی تفاوتی مقام‌های مسئول حکومتی و رسانه‌های عمده ایرانی روبرو بوده. تنها محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، پیغامی تسلیت را منتشر کرد و طی این پیغام این هنرمند را مردمی خوند و یادش را گرامی داشت. و به غیر از این شبکه سوم تلویزیون حکومتی ایران صرفاً خبری کوتاه را درباره درگذشت حبیب محبیان منتشر کرد.
به دلیل ایست قلبی در روستایی در مازندران از دنیا رفت.
حبیب محبیان خواننده، نوازنده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی بود که در میانه های دهه 50 خورشیدی با ارائه یک جور موسیقی متفاوت در فضای موسیقی پاپ ایرانی به شهرت رسید. پس از انقلاب از ایران مهاجرت کرد و اواخر دهه 80 خورشیدی پس از 3 دهه دوری به امید فعالیت دوباره بازگشت. با اینکه مسئولین بلندپایه وقت دولتی در ابتدا به او وعده داده بودند، اما هیچگاه حبیب نه در زمان دولت قبلی و نه در دولت کنونی به ریاست حسن روحانی اجازه فعالیت به دست نیاورد. او در آخرین حضورش در انظار عمومی در مراسم جوایز سالانه موسیقی ما پاییز سال گذشته از اینکه اجازه نداره با ساز به روی صحنه بره گلایه کرده بود و از اینکه در سالیان حضورش در ایران مجبور بوده به سکوت.
واقعا خوشحالم از اینکه برای اولین بار بعد از 6 سال در سکوت بودن میتونم صحبت کنم.
با این حال حبیب محبیان تا آخرین لحظات زندگیش هم امیدوار به نظر میرسید که بتونه هم اثری رسمی رو منتشر کنه هم به روی صحنه بره برای اجرا. او هر از چندگاهی تک آهنگی رو هم در فضاهای اینترنتی به اشتراک میگذاشت که آخرین اون درست 1 سال پیش از دنیا رفتنش بیرون اومد، اثری به اسم دنیا.
دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نبوده، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نبوده.
7:30 به وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. هومن عسگری هستم و دعوت میکنم در نیمه دوم صبحانه با خبر هم همراه ما بمونید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. 850 هزار نفر توی 3 دهه گذشته در حوادث رانندگی ایران کشته شده اند.
جان کری قتل نماینده مجلس عوام بریتانیا را حمله به دموکراسی خواند.
باراک اوباما میگوید سیاست‌های آمریکا عامل تسهیل دسترسی افراد روانی به سلاح‌های قدرتمند است.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید در 3 دهه گذشته در مجموع 850 هزار نفر در کشور در اثر حوادث رانندگی جان باختند. به گزارش اینا احمد فاضلیان روز پنجشنبه ضمن اعلام اینکه در 10 سال گذشته 230 هزار نفر در جاده ها کشته شدند گفت روزانه 61 نفر در نتیجه حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. این مقام قضایی همچنین گفت در حوادث رانندگی 3 دهه گذشته در ایران 9 میلیون نفر مجروح شده و 463 هزار نفر نیز روانه زندان ها شدند.
در پی قتل خانم جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا قتل خانم کاکس را حمله‌ای علیه همه کسانی خواند که به دموکراسی ایمان دارند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. وی گفت در این لحظات همه ما با خانواده جو کاکس و شهروندانی که او نمایندگیشان را بر عهده داشت همدردی می‌کنیم. جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر روز پنجشنبه در روستای بریستال در نزدیک شهر لیدز با ضربات چاقو و شلیک گلوله هدف حمله قرار گرفت. در بیمارستان درگذشت. پلیس اعلام کرده است که متهم به قتل مردی 52 ساله است که در بازداشت به سر می‌برد. به گفته پلیس این حمله فردی بوده و قرار نیست متهم دیگری تحت تعقیب قرار گیرد. همین پرسی درباره خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده برگزار شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر تروریسم باید هم درون کشور و هم در خارج جنگید. آقای اوباما سیاست‌های ایالات متحده را عامل تسهیل دسترسی به سلاح‌های قدرتمند از سوی به تعبیر او افراد روانی خواند. آقای اوباما روز پنجشنبه در شهر اورلاندو محل تیراندازی مرگبار در یک کلوب همجنسگرایان از قانونگذاران آمریکایی خواست قوانین جدیدی برای کنترل مالکیت اسلحه تصویب کنند.
کسانی که از دسترسی آسان به سلاح‌های جنگی حمایت می‌کنند باید با خانواده قربانیان ملاقات کنند و خودشان به آنها توضیح دهند که منطق این کار چیست.
روز یکشنبه در جریان حمله عمر متین 29 ساله به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند و خود وی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا در آمد. عمر متین شهروند آمریکایی افغان تبار در تماس با سامانه امداد و نجات به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری کرده بود. او با استفاده از تفنگ نیمه خودکار قربانیان خود را هدف قرار داده بود. مسئله‌ای که یک بار دیگر آزادی خرید اسلحه را در آمریکا به بحثی داغ تبدیل کرده است.
روسیه روز پنجشنبه بزرگترین و قدرتمندترین کشتی یخشکن هسته‌ای جهان را از یک کارخانه کشتی‌سازی در سن پترزبورگ به آب انداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتی یخشکن آراکتیکا به سفارش شرکت انرژی هسته‌ای روساتوم ساخته شده و تا آخر سال آینده به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. سرگئی کرینکو رئیس روس رئیس روس اتم در مراسم به آب انداختن کشتی آرکتیکا عملیاتی شدن این کشتی هسته‌ای را آغازگر فرصت‌های جدیدی برای مسکو خواند. آقای کلینکو گفت این کشتی از جمله مأموریت خواهد داشت محموله‌های گاز مایع روسیه را از شبه جزیره یامال سیبری همراهی کند. روسیه تنها کشوری هستش که کشتی‌های یخ‌شکن هسته‌ای دارد. همینک 5 فروند یخ‌شکن هسته‌ای روسی در آب‌های قطبی فعال هستند.
ریچارد برمن قاضی فدرال در منهتن نیویورک روز پنجشنبه با درخواست آزادی رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای با پرداخت وثیقه 50 میلیون دلاری مخالفت کرد. آقای برمن پس از 2 هفته بررسی گفته است دارایی‌های هنگفت رضا زراب و فقدان پیوند او با جامعه آمریکا خطر فرار وی را افزایش می‌دهد. به گفته قاضی رضا زراب در صورت آزادی می‌تواند به کشورهایی چون ترکیه و ایران برود که با آمریکا قراردادی برای استرداد مجرمین ندارند. آقای زراب 33 ساله حدود 3 ماه پیش به هنگام سفر با همسر و دختر 5 ساله‌اش به میامی آمریکا بازداشت شد. وی به 100 میلیون دلار معاملات مالی با تهران در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده. این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم محکومیت تا 30 سال زندان برای او منجر شود. رضا زراب در آغاز سال 2013 میلادی در جریان یک تحقیقات گسترده مربوط به فساد مالی مقام‌های ارشد به مدت 2 ماه در ترکیه بازداشت شده بود.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که مداخله نظامیش در یمن عملاً پایان یافته است. امارات در طول بیش از 1 سالی که از جنگ ائتلاف عربی علیه شبه نظامیان حوثی می‌گذرد، پس از عربستان سعودی دومین نیروی مؤثر خارجی در جنگ داخلی یمن به شمار می‌آمد. گزارشی در این زمینه از همکارم مهرداد میردامادی شنویم.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که هنوز درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، روز چهارشنبه مؤثرترین عضو خود را از دست داد. انور بن محمد قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی در جلسه‌ای با حضور محمد بن زاید ولیعهد و جانشین فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات تشکیل شده بود، اعلام کرد که جنگ در یمن عملاً برای نیروهای نظامی کشورش خاتمه یافته است. علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان دلایل امارات برای خروج از جنگ یمن را اینگونه برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم که تصمیم امارات متحده عربی که اعلام کرده جنگ یمن برای اونها به پایان رسیده دو تا دلیل داره. یکی این که امارات متحده عربی هم تشخیص داده که یمن راه حل نظامی نداره و حضورش در اونجا چندان مثمر ثمر نخواهد بود، به خصوص که امارات متحده بیش از تمام اعضای این ائتلافی که عربستان سعودی درست کرده بود قربانی داده تو این جنگ. تعداد کشته‌هاش بر اساس بعضی از آمارها به 48 نفر میرسه که بعضی از اینها افسران عالی رتبه بودند. دلیل مهمتری که چرا امارات متحده این تصمیم رو گرفته مذاکرات صلحی است که در حال حاضر در کویت در جریان هست و برند به حوثی‌ها که در این مذاکرات شرکت دارن میخواد اعتماد بده که ما هم خیلی مصرانه در پشت این مذاکرات صلح هستیم.
حبیب حسینی فر آشنا به منازعات جهان عرب اما به علل خروج امارات از جنگ یمن از منظری دیگر نگاه می‌کند.
اختلافات بین عربستان و امارات در مورد نحوه برخورد به بحران یمن نسبتاً بالا بوده، هم در مورد اینکه چقدر باید روی عملیات نظامی متمرکز شد. در این حال راجع به معادلات سیاسی و ترکیب سیاسی نیروی که قرار بره و دوباره در یمن متمرکز بشه، یعنی اون هولهوش آقای رئیس جمهور منصور هادی که چه ترکیبی داشته باشه، هم درگیری بوده. اماراتی ها خواهان این بودن که آقای خالد بها که امارات نزدیکه و اینها بیشتر در ترکیب قدرت باشن و از جمله با عبدالله صالح اون رئیس جمهور قبلی بیشتر مذاکره بشه، با حوثی ها مذاکره بشه، بیشتر روی مذاکرات تاکید داشتند. و در این حال ما میبینیم که به لحاظ بین المللی هم فشار این اواخر زیاد بوده. سازمان حقوق بشری، امدادگر، حتی سازمان ملل این حرفا هم خب انتقادات بسیاری به این نوع عمل امارات و عربستان داشتند. توی یک همچین متنی داره امارات عمل میکنه.
بنابر آخرین آمار سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون جان نزدیک به 3000 غیر نظامی را گرفته و بیش از 5500 مجروح بر جای گذاشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در بمباران‌های هوایی مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادی بودند.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرهای شما رو بشنویم. شماره تماس ما 20-42-221-12-21-12 این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ هست تا پیام شما رو دریافت کنه. این صدا و این شما.
آقای خامنه‌ای بیایید و درب مغازه این مرگ بر آمریکا را تعطیل کنید تا بلکه ایران سر سامانی پیدا کند، به جامعه جهانی هم نسبت ما ایرانیان خوب باشد.
در خیلی از ادیان، همه ادیان الهی در مورد حقوق حیوان صحبت شده، گفته شده، تأکید شده، ولی متاسفانه این آقایان همون آقایان هستن که به سگا، به حیوانات اسید تزریق میکردن. بعد میخواید حقوق بشر رو رعایت نمیکنن، حقوق حیوانات رو میخوان رعایت کنن.
ببین آقای روحانی چطور دروغ رو راست داره میگه. میگه ما تو لبنان چه میخواستیم؟ بعدا میگه ما به هر جا ضعیف باشه کمک میکنیم. آقای روحانی به ضعفا میگه کمک میکنیم یا به تروریست ها؟ شما احتیاج پول، این پولی که تو آمریکا الان گرفتن که بدن کشتن لبنان، شما بگید ملت ایران نخیر، این پول برای گیر ملت ایران نمیاد، این پول برای تروریست های اگر برای ایران و ملت ایران بود اسمش هم نمی بردی، خودت هم بدونی.
اما کلاس ها برنامه که جمعه ها شما باش وعده دارید این هفته به زندگی پرویز پرستویی، بازیگر و گوینده سینما، تئاتر و تلویزیون می‌پردازه. کاری از کیانوش فرید که با هم تماشا می‌کنیم.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد تقدیم می‌شود به بازیگر توانای سینما و تئاتر، آقای آژانس شیشه‌ای پرویز پرستویی.
سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران به آقای پرویز پرستویی برای فیلم مارمولک.
آقای جناب پرویز پرستویی.
پرویز پرستویی از سرشناس‌ترین و تواناترین بازیگران سینمای ایران در 30 سال گذشته بوده است و بسیاری از نقش‌هایی که او آفریده برای همیشه در ذهن سینما دوستان نقش بسته است. او در دوم تیر ماه سال 1334 در همدان به دنیا آمد. خانواده‌اش وقتی که او 3 ساله بود به تهران مهاجرت کرد. پرویز پرستویی فعالیت‌های هنری خود را از 14 سالگی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد و در سال 1348 به گروه بهرام بیضایی پیوست. بازی در تئاتر را ادامه داد و در سالهای 1353 و 54 به خاطر بازی در نمایش‌های دکه و تسلیم شدگان جایزه کاخ جوانان را به دست آورد. در ادامه فعالیت‌هایش به بهزاد فراهانی و گروه او پیوست و تا پیش از انقلاب از جمله در نمایش‌های چشم برابر چشم، شبی در حلبی آباد، پتک، خانه روشن و میلاد بازی کرد. پرویز پرستویی خود در مراسم بزرگداشتش از سوی مجله بخارا اهمیت این دوره در زندگی حرفه‌ایش را چنین به یاد آورد.
از همون دوران نوجوانی اصلا با کتابخونی، در واقع کتابخونی جزء زندگیمون بود، یعنی ما از شنبه شروع می‌کردیم کتابخونی و پنجشنبه تحلیل داشتیم بابت اون چیزایی که خونده بودیم. یعنی انواع اقسام نمایشنامه‌نویسا رو بگیریم، هر چه نمایشنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویسای اون موقع مثلا از غلام حسین سایدی بگیریم، ابراهیم مکی بگیریم، ناصر محسن یلفانی بگیریم و و بشمریم اکبر رادی، مثلا منوچهر رادی، همه اینا که به اصطلاح بودن، در واقع آقای بیضایی و همه اینا، در واقع ما نمایشنامه اینا رو می‌خوندیم، کتاب‌هایی که لازم بود، کتاب‌های به صورت کلاسیک، در واقع یعنی ما اون موقع جوان بودیم دیکته می‌کردن که اصلا سیستماتیک در واقع مطالعه رو داشته باشیم و الان هم همین جوری. یعنی
با اینکه در میان اهل تئاتر دیگر نامی آشنا بود، اما سال‌ها بعد بود که به سینما راه پیدا کرد. در سال 1362 با بازی در فیلم دیار عاشقان سینما را تجربه کرد و مسیر طولانی خود برای رسیدن به اوج بازیگری در سینمای ایران را با گرفتن سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل آغاز کرد. بازی در فیلم آدم برفی پرستویی توانایی های خود در بازیگری را به نمایش گذاشت، اما توقیف این فیلم اجازه نداد تا بازی او به موقع دیده شود.
فرمایشات فتح فراغون اولندش کچی که شما جواتم جواتی کلک، جواتی کلی، جواتی سیاه، جواتی زاغی، جواتی خالدار، شغل شریف سیاهکار، عاشق یه نخ سیگار، خود چه پای بچه ترونیای باحال، خصوصا شوشیایی که چی تو خط تران استانبول هست دایی مندهش قیافه داد میزنه لارجی اکشن سانجلس رنگ بابا کرم ناهید غیره کمر فتیانه پاسد قرمز خدا رفوزه که باشی بین خیال.
یک سال بعد اما پرویز پرستویی با ایفای نقشی متفاوت در فیلم لیلی با من است جایگاه خود را در سینمای ایران دیگر تثبیت کرد.
میدونم بد موقعی برای قصه شنیدنه، ولی من میخوام براتون یه قصه بگم.
عزیز دل برادر، بیا با هم بریم اعتراف کن، بلکه از بار گناهانت سبک بشیم. عجب لباسیه.
بازی در دو فیلم آژانس شیشه‌ای و مارمولک تصویر پرویز پرستویی را برای همیشه با دو نقش کاملا متفاوت حاج کاظم و رضا مارمولک پیوند زد و این دو نقش را در میان شخصیت‌های سینمای ایران ماندگار کرد. با این همه او هنوز خود را همچنان عاشق تئاتر می‌داند.
تئاتر برای ما ابزاری است که در واقع خودمون آماده بکنیم برای اینکه بریم جلو دوربین. حالا اون تفاوت بازی توی تئاتر و سینما به خاطر اون فاصله ای که هست، اونا داستان دیگری است. ولی مگه میشه من تئاتر رو در واقع فراموش بکنم؟ اگرچه شاید الان مثلا 6-7 سال فاصله افتاده بین من، ولی مطمئنم که باز آخرین کارم تئاتر خواهد بود.
پرویز پرستویی تا کنون 4 بار سیمرغ بهترین بازیگر مرد سینمای ایران را از آن خود کرده است و در بسیاری از جشنواره‌های جهانی نیز به عنوان بهترین بازیگر مرد ستوده شده است.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
و در ادامه این برنامه، شکست والیبال ایران مقابل برزیل و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. امروز در شمال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. همچنین توده گرد و خاکی که از روی عراق وارد شده سبب کاهش کیفیت هوای مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و نواحی مرکزی کشور میشه. برای نیمه شرقی کشور هم وزش باد شدید پیش بینی شده که در زابل با گرد و خاک همراه خواهد بود. امروز هم برای استانهای قم، البرز، مرکزی، اصفهان، تهران و سمنان وزش باد شدید اما موقتی و گرد و خاک پیش بینی شده. امروز و فردا دریای خزر مواج خواهد بود. اهواز با 41 درجه گرمترین و همدان با 8 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند و آسمان تهران هم کمی ابری است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مروری داریم بر سرخط خبرهای این ساعت ایران و جهان. رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید در 3 دهه گذشته در مجموع 850 هزار نفر در کشور در اثر حوادث رانندگی جان باختند. در پی قتل خانم جو کاکس، نماینده مجلس عوام بریتانیا، روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا قتل خانم کاکس را حمله ای علیه همه کسانی خواند که به دموکراسی ایمان دارند. یک قاضی آمریکایی با درخواست آزادی رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای، با پرداخت وثیقه 50 میلیون دلاری مخالفت کرد. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های ایالات متحده را عامل تسهیل دسترسی به سلاح‌های قدرتمند از سوی به تعبیر او افراد روانی خواند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مدال برنز کیانوش رستمی در المپیک 2012 لندن به نقره تبدیل شد. برای اینکه از این خبر و اخبار ورزشی دیگه بیشتر بدونیم همراه هستیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال فصل 2016 آغاز شد و تیم ملی ایران در اولین بازی مقابل برزیل میزبان مسابقات در ریو دو ژانیرو در سه دسته متوالی بازی رو واگذار کرد تا با شکست شروع کنه این مسابقات رو. در دیگر بازی برگزار شده آمریکا مقابل آرژانتین با سرمربیگری خولیو ولاسکو به برتری 3-1 رسید. ضمن اینکه یه دست رو واگذار کرد، کلن هر 4-3 تا این مسابقه نتیجه بسیار نزدیک بود. آرژانتین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. حریف بعدی ایران آمریکاست و بعد از اون هم با آرژانتین سه مسابقه ای که ایران در ریو دو ژانیرو برگزار میکنه. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در فوتبال و برتری 2-1 انگلستان مقابل ولز با گل دیرهنگامی که در ثانیه های تلف شده بازی به ثمر رسید، انگلیس صعود کرد به صدر جدول گروه B. در گروه C آلمان مقابل لهستان به تساوی بدون گل رسید، اولین بازی بدون گل رقابت های یورو 2016. و ایرلند شمالی هم از همین گروه تونست با 2 اوکراین رو شکست بده. آلمان و لهستان در صدر قرار دارن فعلا، ایرلند شمالی اونها رو تعقیب میکنه. مدال برونز کیانوش رستمی در المپیک لندن به احتمال زیاد تبدیل به نقره خواهد شد با توجه به قطعیت دوپینگ آپتی آخادوف از روسیه. در دسته 85 کیلوگرم آخادوف نایب قهرمان شده بود، رستمی سوم شده بود. حالا بعد از 4 این که چه اتفاقی میفته، یک دوپینگی 4 مخفی میمونه، بعد از 4 اعلام شده، در این زمینه چیزی هنوز گفته نشده، اما فدراسیون وزنه‌برداری ایران منتظره که رسما اعلام بشه که مدال برنز رستمی رنگش نقره‌ایه. رقابت‌های بوکس انتخابی المپیک آخرین فرصت برای ایران. در جمهوری آذربایجان مسابقات شروع شده. فروتن گلارا تونست در اولین مسابقه خودش حریف تونسی رو شکست بده. امین قاسمی پور هم بر نماینده شیلی غلبه کرد. در گام بعدی باید با انگلستان مسابقه بده. ایران با 8 در این رقابت ها شرکت کرده. آخرین خبر درباره تیم ملی بسکتبال ایران که در رقابت های اطلس چین شرکت کرده، تونست مقدونیه رو ببره. در گام بعدی نمایندهی که از آمریکا در این مسابقه شرکت کرده رو شکست داد و در سومین مسابقه هم از صد تیم لیتوانی گذشت. آدینه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
مهمترین خبری که این هفته عرصه موسیقی در ایران رو تحت تاثیر قرار داد، خبر درگذشت حبیب محبیان، خواننده و ترانه‌سرای ایرانی در سن 63 سالگی بود. بردیا افشین این جمعه در مرورش بر مهمترین رویدادهای هفته به آنچه پس از درگذشت این هنرمند موسیقی پاپ رخ داده می‌پردازد.
شاید خیلی ها انتظار داشتن پیکر حبیب محبیان در مراسمی باشکوه از برابر تالار وحدت تهران که میادگاهی است برای هنرمندان و علاقمندان موسیقی به سوی بهشت زهرای تهران بدرقه شه و او را در قطعه مختص به هنرمندان به خاک بسپارند. خانواده حبیب و خانه موسیقی، تشکل صنفی هنرمندان و پیشه‌وران موسیقی در ایران، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرده بودند حبیب اینگونه بدرقه شه، درست جوری که با اغلب هنرمندان مطرح و محبوب به هنگام مرگشون برخورد میشه. اما واکنشی رسمی از سوی مقامات مسئول به این درخواست داده نشد. از همون ساعت اولیه انتشار خبر درگذشت حبیب محبیان، بسیاری از طرفداران که منتظر پاسخ مثبت مسئولان ننشسته بودند، از نقاط مختلف کشور خودشون رو به محل زندگی سالهای پایانی عمر این خواننده و آهنگساز رسوندند، به خانه‌ای در روستای نیاسته کتالم در حوالی رامسر. خبرنگاران موسیقی خیلی زود از ازدحام شدید مردم خبر دادند. پیکر حبیب محبیان همون روز شنبه در همین روستا بدرقه شد و به خاک سپرده شد و اونهایی که خودشون را به مازندران رسونده بودند فرصت داشتن در این زمان با هنرمند محبوبشون برای بار آخر خداحافظی کنند. بسیاری متأثر از درگذشت او همصدا آوازهای چند ترانه از حبیب رو خوندند. با اینکه درگذشت حبیب محبیان بسیاری را تحت تأثیر خودش قرار داده، این اتفاق با کم تفاوتی و بی تفاوتی مقام‌های مسئول حکومتی و رسانه‌های عمده ایرانی روبرو بوده. تنها محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، پیغامی تسلیت رو منتشر کرد و طی این پیغام این هنرمند رو مردمی خوند و یادش رو گرامی داشت. و به غیر از این، شبکه سوم تلویزیون حکومتی ایران صرفاً خبری کوتاه رو درباره درگذشت حبیب محبیان منتشر کرد.
به دلیل ایست قلبی در روستایی در مازندران از دنیا رفت.
حبیب محبیان خواننده، نوازنده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی بود که در میانه های دهه 50 خورشیدی با ارائه یک جور موسیقی متفاوت در فضای موسیقی پاپ ایرانی به شهرت رسید. پس از انقلاب از ایران مهاجرت کرد و اواخر دهه 80 خورشیدی پس از 3 دهه دوری به امید فعالیت دوباره بازگشت. با اینکه مسئولین بلندپایه وقت دولتی در ابتدا به او وعده داده بودند، اما هیچگاه حبیب نه در زمان دولت قبلی و نه در دولت کنونی به ریاست حسن روحانی اجازه فعالیت به دست نیاورد. او در آخرین حضورش در انظار عمومی در مراسم جوایز سالانه موسیقی ما پاییز سال گذشته از اینکه اجازه نداره باساز به روی صحنه بره گلایه کرده بود و از اینکه در سالیان حضورش در ایران مجبور بوده به سکوت.
واقعا خوشحالم از اینکه برای اولین بار بعد از 6 سال در سکوت بودن میتونم صحبت کنم.
با این حال حبیب محبیان تا آخرین لحظات زندگیش هم امیدوار به نظر میرسید که بتونه هم اثری رسمی رو منتشر کنه هم به روی صحنه بره برای اجرا. او هر از چندگاهی تک آهنگی رو هم در فضاهای اینترنتی به اشتراک میگذاشت که آخرین اون درست 1 سال پیش از دنیا رفتنش بیرون اومد، اثری به اسم دنیا.
دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نبوده، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
من هومن عسکری همچنان با شما تا چند لحظه دیگه با آخرین خبرهای این ساعت همراه خواهم بود. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
من از شما خدافظی میکنم. شاد باشید و مانا.